أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فلا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به خاتون عالم سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه هود را تقدیم می‌داریم. آیه این که تلاوت شد آیه 37 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب موضوع سخن است. مطلب اینجا منتهی شد که این پیغمبر بزرگوار الهی شیخ الانبیا نوح با تمام استقامت و توانمندی که در مسئله رسالت داشت، اما تلاش او در دل سنگ این جماعت و سخن نافذ او چندان مؤثر واقع نشد. جماعت اندکی به او ایمان آوردن. البته این نکته قابل تأمل است که نو زمین ساز برای حرکت بزرگانی شد که اگر تلاش او نمی بود نمی توانست موج ابراهیمی، موسوی و عیسوی و به دنبال اون احمدی در میان جامعه بشری ایجاد شود. این تلاش نوح بود که بستر را آماده کرد برای حضور پیامبران و اولوالعزم دیگر که بتوانند بشریت را به اون تعالی توحیدی برسانند. اما به هر حال کار به اونجا کشید که خداوند فرمود و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جناب نوح دیگه کسی ایمان نمی آورد، بدان تلاش تو دیگر اثر نمی کند و جایی که انسان عاقل می داند که کار او بی ثمر است، دیگه ادامه دادن این مسیر اشتباه محض است. به همین خاطر باید دست بکشد. فرمود فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، و جای حزن و اندوه نیست که چرا چنین شد. بما کانوا یفعلون، به دلیل این رفتار خود این جماعت، کسانی که به خیشتن رحم نمی کنند، کسانی که نسبت به نفس خود خود بدند و اصرار بر انحطاط و نابودی خیش دارند، جای حزن اندوه بر اینها نخواهد بود. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. این پایان اعراض دیشب بود. از اینجا بحث این نوبت رو آغاز میکنیم. خب حال دستور رسید به نوح برای مرحله بعدی و مقدماتی که باید انجام شود. وصنع الفلک بأعیننا و وحینا، زمین آماده میشه برای نابودی این جماعت. دقت کنید دو نکته رو من اینجا عرض کنم. یک این که اساسا در نظام طبیعی عالم، یعنی در جهان تکوین، هر پدیده‌ای که به فساد و تباهی، به مرز فساد و تباهی برسد، محکوم به نابودی است. یعنی در نظام آفرینش و طبیعت، اگر حیوانی، اگر گیاهی، جمادی به فساد و تباهی میرسه، دیگه اون کارکرد خودش رو ندارد. خود طبیعت رو خداوند به گونه ای قانونمند کرده است که این موجود فاسد و تباه رو حذف میکنه از دامن خودش. اینو شب و روز میتوانید ببینید در سراسر وجود و عالم، در آسمان و زمین قانون ثابت الهی است. چون این قانونی رو در نظام تشریع و شریعت هم خداوند قرار داده است. در طبیعت موجود فاسد جایگاهی ندارد، در نظام شریعت هم موجود فاسد تباه جایگاهی ندارد، حرمتی ندارد و منزلتی ندارد. در شریعت هم حکم تشریع بگونه ایست که اگر موجودی به انتهای تباهی و فساد رسید، دیگه اینجا هم جایگاه او در این نظام نیست و باید حذف شود. این هم قانون الهی است، ثابت و مسلم. در مورد قوم نوح چنین شد، به اینجا رسید. اینها به حدی به عناد و لجاج و فساد و تباهی ادامه دادن که حکم الهی در حق این جماعت قطعی و این رخصت به نوح داده شد که دست بردارد. و میدانید عزیزان، وقتی که ولی ذوالجلال، وقتی عبد خالص دست بر آسمان میبرد، زمین و زمان میلرزد، طوفان به پا می شود. نمونه اون رو در قرآن متعدد می بینیم. هنگامی که کار به اینجا کشید، این رخصت به نوح داده شد که فدعا نوح ربه، که خدا را بخواند و بگوید وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدای دیگه رو این زمین یکی از این جماعت باقی مگذارد، این ظالمان. اینها کسانی هستند که اگر بمانن زمین رو تباه میکنن، نسل بعدی رو تباه میکنن، و اگر از اینها زاد و ولدی باشد مانند خود اینها، فساد و تباهی در فرزندانشون خواهد بود. به دو دلیل، اینها محیط رو به تباهی میکشند، دوم زاد و ولد و وراثت و ژنتیک اینها به تعبیر ما فاسد و منحط است. خدایا پرونده این جماعت رو ببند. این اجازه به نوح داده شده است که این گونه سخن بگوید، و الا کسی در حق بندگان خدا نمیتواند چنین نفرین کند مگر به اذن الهی باشد. کار به پایان رسید و ذات حق چنین حکمی رو میخواد اجرا کنه. ببینید، برای اجرا این حکم الهی، برای حذف این جماعت از حفه روزگار، به تعبیر ما به زبان دال تاریخ پیوستن اینها، مقدماتی لازم است. چشمی به هم زده نمی شود، یک مرتبه آسمان به زمین نمیاد، بلکه مقدماتی می خواد. ولو این که عقوبت و عذاب الهی هم باشد در این خلقت الهی، باز تدریج خودش رو داره، اسباب خودش رو داره. اگر پیامبران الهی هم هر عملی رو می خوان انجام بدن، باز اسباب و مقدمات رو طلب می کند. لذا نوح هم باید زمینه رو فراهم کند، اسباب رو مهیا کنند برای رسیدن حکم و فرمان الهی. وصنع الفلک بأعیننا و وحینا، و خود این یه زمینه ای میشه برای آینده بشریت و یه تحول ایجاد میکنه که حالا میخونیم. جناب نوح بساز فلک رو. وصنع از ماده صنع و صنعت میاد. مکرر گفتیم خدمت عزیزان، هر کاری به هر شکلی که انجام شود به آن فعل میگویند، ولو اینکه با اراده و قصد نباشه، ولو اینکه انسان انجام نده، در مواد شیمیایی و عناصر باشه، فعل و انفعالات شیمیایی باشه. اگر یه مقداری از این بالاتر اومد، یعنی کلمه فعل عامه، عامه همه کارها رو گفته میشود، اما اگر یه کاری با دقت و اراده و با اراده و تصمیم انجام بشه، فعل نیست، عمله. به همین خاطر شما میفهمید عمل جراحی، نمیگید فعل جراحی. اتاق عمل میگید نه اتاق فعل. عمل در جایی گفته میشود که اراده و تصمیم است. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، نه فعلوا الصالحات. عمل میاد یه پله از این بالاتر. هنگامی که عملی با تمام دقت ظرافت انجام میشه، اینجا میشه صنع و صنعت، فعل عمل صنع. به همین خاطر به آنچه ذات حق عمل می کند بیشتر صنع گفته می شود، و صنع الله، و به خداوند می فرمود یا صانع، نمی گیم یا عامل یا فاعل، می گیم یا صانع و یا بارئ. به خداوند فعل صنع بیشتر نسبت داده می شه، به انسان هم نسبت داده می شه هنگامی که آدمی به دقت و با حذاقت و ظرافت کاری رو انجام می ده. فرمود وصنع الفلک. کلمه فلک هم در حقیقت خود لغت فلکه به معنای تدویر از شکل هندسی که زاویه مدرجی نداشته باشه بهش میگن فلکه، یعنی شکل تدویری داشته باشه یا بیزی داشته باشه، این رو میگن. همین الان هم متداول هنوز به آنچه که امروز میدان گفته میشه. قبلا چی میگفتن بیشتر مردم؟ فلکه میگفتن. بالاخره حالا عرض به خدمتون این اصطلاح متداول همین الان هم تو زبان مردم و شهرهای ما هست. باز هم به میدان خیلی یا هنوز به عادت قبلی خودشون فلکه میگن. درستم میگن، چون عادت تدویری دارد. به کشتی فلک گفته میشه به دلیل اینکه شکل بیضی دارد. شکل او باید به گونه ای باشد که بیضی شکل باشد، که بتواند در روی آب به خوبی حرکت کند، با زاویه خاصی نباشه که امکان حرکتش رو سد و منع کند. گاهی در قرآن به کشتی فلک گفته میشه، گاه سفینه گفته میشه، چون سفنه به معنای برش زدن است. به اصطلاح این سوهانی که براده میکنه، پرت میکنه این طرف اون طرف ذره ها را، سفن میگن. به کشتی سفینه میگن، چون آب رو این سونسو پرت میکند و حرکت میکند. در قرآن به کشتی جاریه گفته میشود، چون چی داره؟ جریان داره بر روی آب، سیر دارد. فرمود وصنع الفلک، چون اینجا بحث طراحی کشتی، صنعت کشتی است، لذا از چی استفاده شد؟ از فلک، که شکل، وضعیت و کیفیت این پدیده رو خداوند میخواد برسانه. وصنع الفلک، جناب نو باید صنعت کشتی رو پیش بگیری. وصنع الفلک، اما نو کجا و کشتی کجا و صنعت کشتی کجا و ظرافت کشتی کجا؟ یک این که منطقه به اصطلاح موجخیزی نیست، سیلابخیزی نیست. بله سیلاب‌های محلی در این منطقه میاد، اما سونامی نمیاد در این منطقه‌ای که نوح زندگی می‌کند. نوح کجا زندگی می‌کند؟ محدوده شمال بصره امروز در عراق بین النهرین. این منطقه است که بالاخره این درود از شمال ترکیه از آناتولی میاد، فرات سو مراد سو، و میاد سرزمین عراق رو مشروب می‌کند. بعد کل این منطقه میشه بین النهرین، بین این دو نهر، مهد، زادگاه و مرکزیت تمدن بشری بین النهرین است. قوقا سرزمین عراق عزیزان، به لحاظ حاصلخیزی، به لحاظ وضعیت، به لحاظ مشروب بودن به بهترین آب، واسفا که این سرزمین جایگاه خودش رو امروز در تمدن بشری ندارد متاسفانه و در گذشته داشته است. عجایب سبعه وجود، یه بخش هایی از اون عمدتاً منطقه بابل و غیره در همین علاق و در همین وضعیت بین النهرین بوده است. اون شب نخستین عرض کردم ویلدورانت اگر گاهواره تمدن میگوید، جلد اول میدلیست رو خاورمیانه رو میگه، رو بین النهرین تاکید میکنند. این منطقه‌ای که قسمتی از اون هم به ایران ما منتهی میشد از تا شمال موصل برید به طرف شامات، این منطقه عظیم و پیچیده. خب نوح در اینجا زندگی میکنه، اینجا سیلاب‌های محلی هست، اما اینجا کنار اقیانوس نیست، این جایی نیست که اون سیل‌های اونچنانی از دریا بیاید و غیره و غیره. لذا کاری هم خیلی به کشتی نبوده که بخوان کشتی اونچنانی بسازن. ممکنه زورق و بلمی داشته باشن، اما اینها کشتی اونچنانی نداشتن. از اون طرف هم وقتی کشتی ابعاد بزرگی پیدا میکنه، صنعت وصنع الفلک، الان در دنیا استعزار دارید، دانشکده‌های مهمی دارین که اینها متخصصین ممتاز کشتی سازی، نه پی اچ دی و دکتری بدن، پست داک دارن اینها. اینها فوق دکتری میدهن و خیلی پیچیده است، مهم است بحث صنعت کشتی سازی. اما مبدع و مبتکر و آغازگر طرح نوین و این صنعت رو زنده کردن و احیا کردن، این پیامبر بزرگوار الهی میشه. وصنع الفلک، لذا به اعیاننا و وحینا یه پروژه میخواد اجرا بشه. برای این پروژه شما سه تا تعریف میکنید، سه زل تعریف میکنید، میگید اجرای این پروژه مجری میخواد. اما قبل از مجری چی میخواد؟ یک مهندس طراح میخواد، آرشیتکت میخواد که طرح بده. دوم مهندس ناظر میخواد که مجری هنگامی که میخواد اجرا کنه کاملا بداند که نظارت است و به دقت و سلامت کار به پروژه پیاده بشه. پس شما طراح دارید، ناظر دارید، مجری دارید، درست؟ وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، دو کار این با ما جناب نو. یک، ما خودمون طراحی میکنیم، طراح کشتی ما خودمون وحی میکنیم، میگیم چگونه بسازیم. دوم به اعیننا، ما خودمون هم نظارت میکنیم که خرابش نکنی و درست بسازی، اما تو بساز. وصنع صانع تو، یعنی مجری تو، اما به اعیننا با نظر خودمون و وحیمون طراح و ناظر ما. اون مهندس ناظر و طراح خداست و مجری هم جناب نوح یه چنین پروژه بزرگی کلید می‌خورد. مسن الفلک به اعیاننا و وحینا. اما بدان که دیگه ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. دیگه جناب نوح در مورد این ظالمان با ما به گفتگو ننشینی. دیگه بنا نیست اینجا پادر میانه کنی، دل سوزی بکنی برای این جماعتی که حکم قطعی اونها صادر شده است و اینها اهل هلاکت و نابودی هستند. به ما کان و یفعلون، به سبب آنچه که انجام دادن. خیلی نکته ظریفی است در اینجا. پایان عراض دیشب یه حدیثی رو خوندم، خاطر مراکتون هست، گفتیم لا تجاود الله، با خدا مسابقه جود ندید، مسابقه محبت ندید. گاهی من مثال زدم، یه بحثی اخیراً داشتم که خیلی دامنه‌دار است بماند. اگر این ظرف آب رو عزیزان نوش جان بفرمایید تمام، بعد بذارید یه ساعت بمونه، واژگونش کنید، یه ته قطره از این میریزه، به اون میگن سبابت الاناء، سبابه، سبابت الاناء، سبابت الماء. در متونمون داریم محبت همه خلائق رو، محبت والدین به فرزندان، زن و شوی، همه انواع محبت رو اگر در وجود و هستی جمع کنن نسبت به محبتی که خدا به بندگانش دارد، که سبابت الاناء، مانند اون قطره است. اصلا در برج محبت خدا اینا محبت نیست، در کنار محبت خدا. اگر خدا قهر به بنده می آید با چنین جایگاه محبتی، دیگه مشخص خشت از خرم به در است و قصه چیز دیگری است. به همین خاطر اصل رحمت، عطوفت، اغماز، گذشت، رایت سفید و پرچم سفید از ناحیه خداوند. اما وقتی که دیگر به جایی رسید که فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خدا شد، دیگه این رحمت دریغ میاد. دیگه اینجا کسی نمیتونه دلسوزی بکنه، انسانم طوری نشن، فلان نشن. ببینید نمونه این رو داریم کجا؟ در بحث حدود الهی. وقتی بحث اجرای حد میشه و میخوان حد خدا رو جاری کنن، سوره مبارکه نور خداوند چی میگه؟ میگه فلا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. وقتی دارن این مجرم رو میزنن، حد خدا رو اجرا میکنه، نکنه دلسوزی کنید بگید گناه داره، نزنیدش. اینجا دین خداست و جای رأفت و دلسوزی نیست. بیش از این که شما بخواد رؤوف باشید، میلیاردها میلیارد بار خداوند به بندگان خیش رؤوفون به عباده. اما الان که داره این کار انجام میشه، دیگه اینجا تربیت الهی است. حتی گاه به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی هم خداوند سبحان به همین شخصیتی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مظهر جلوه اتم رحمت خداوند بر وجود است، میفهمد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. به همین پیامبرم دستور بغل زد و درشتی میدهد به جای خودش. پس لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیگه اینجا واسطه گری و اینکه بخواهی بالاخره دلسوزی برای اینها بکنی، دیگه اینها امیر المؤمنین جمله‌ای میفهمد انسان رو متعجب میکنه عزیزان در مورد بعضی از انسان ها. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. تو نهج البلاغه است، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. امیر المؤمنین فهمد بعضی از انسان ها به جایی میرسن که شکل اینها انسان، اشتباه نکنید، اما وجود اینها ازل و من البهائم است، اینها پستر از حیوان هست. دیگه گاه دلسوزی در یه جاهایی معنی نداره. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، اینها کارشون تمام است. و یصنع الفلک، جناب نوح شروع کرد به انجام کار، فعل مضارع به کار برده میشه، اینو میگن حکایت حال ماضیه. خداوند داره گذشته رو میگه اما با فعل مضارع میگه، یعنی اینکه طول کشید. استمرار کار نوح رو مطرح میکنند. اینکه چه زمان طول کشید نمیدانیم، گمان زنی هم نمی کنیم. در بعض از روایات هست، خیلی اعتباری نداره که آیا این زمان 10 سال بود، 20 سال بود، نمیدانیم. اینکه چه کشتی ساخته شد اهمیتی نداره. بالاخره هالیوود ساخت اخیراً، آقای راسل کروز هم بازی کرد و فیلم بازی کرد نقش نوح رو بالاخره به عهده گرفت. حالا بازیگری که چه بازی کرده است اینجا هم نقش نوح پیامبر رو به عهده میگیره دیگه. اینها از همان دهر از اوضاع روزگار است که باید این چنین باشه متاسفانه. و بالاخره حالا اون تو داستان ها هم دیدید، توی نقاشی های گذشته هم دیدید نقاشی کشتی نوح را که کشتی ساختن با چه وضعیتی، گاهی مثل سفینه فضایی درستش کردن طبقاتش رو و غیره. اینها رو نداریم عزیزان، اینها دلیل معتبری نداره. آنی که از نص صریح قرآن برمیاد حالا میخونیم در ادامه ببینید. ما لذا وقت رو، عمر رو، ذهن و استعداد رو هم به این مسائل صرف کردن اشتباه محضه که تو فلان کتاب بیان 10 صفحه توضیح بدن شکل طبقات کشتی نوح رو، مثلا که اینجاش اینطوری بوده اونجاش اینطوری بوده، خدا پدرتون بیامرزه، وقت مردم رو به چی صرف میکنید؟ مگر خداوند این مطالب رو میخواد بگه؟ خدا این سبحان چیز دیگری رو در این ماجراها دارد میگهد. قصان از کی دلر سیر فنا و بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح از کشتیبان ز طوفان غم مخور. قصه اینه، قصان از که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. قصان از که خداوند ظرائف و لطائف رو در این ماجرا مطرح میکند، نه این مسائل این چینی که عمر هزیه بشه و وقت و استعداد پای داستانهای اسرائیلیات بگذرد متاسفانه. فرمود و یسنع الفلک، شروع کرد به ساختن، اما و کلما مر علیه ملأ من قومه. خب جناب نوح شیخ الانبیا با این سن شروع کرده است به چی؟ کشتی ساختن در منطقه‌ای که هیچ خبری از بهره‌برداری از این کشتی نیست. آقا خب این کاری که شما داری انجام میدی با شرایط محیطی و جغرافیایی چه نسبتی دارد؟ کلما مر علیه ملأ من قومه، همون گروه اولی که به مخالفت و ستیزه با نوح نشستند، همون ملأی که معرفیشون کردیم که از زر و زور چشم مردم رو پر کردند، اینها وقتی رد می شدن مرور بر نوح می کردن، سخرومن نوح را به سخریه و تمسخر می گرفتند. نوح را به سخریه و تمسخر می گرفتن. این روشی بوده که الان هم همینه، دیروز هم همینه. انبیا و اولیا در طول تاریخ بسیار به سخریه گرفته شده است. رفتارشون، گفتارشون، عقایدشون، باورشون از سوی بدخواهان، دشمنان، کینه‌توزان، فاسقان، فاجران، کافران. الان هم این کار داره انجام میشه. الان هم به اسلام این توهین ها میشه، به مسلمان ها این توهین ها میشه و بودجه‌های کافی هم برای این توهین در دنیا اختصاص داده میشه. سخرومه. اما جالب اینه جناب نوح یه جمله پاسخ میداد، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. آقا بدونید همین طور که الان دارید ما را مسخره میکنید، به سخریه و استهزا میگیرید، ما شما را به سخریه خواهیم گرفت، نه در آینده دور به نزدیک. ببینید این یه قانونه، ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، یه قانونه. یعنی در آفرینش الهی اصل این، اگر کسی امروز کسی رو به سخریه میگیرد، فردا روز خود اوست که مورد مسخره و سخریه قرار خواهد گرفت. یه قاعده میگه قرآن اینجا، گاهی میگید من حفر بئرن لاخی و قعفی، کسی که چاه برای دیگران میکند خودش در اون واقع میشه. این قانون الهی است، این قاعده ای که خداوند در اینجا میگه اگر کسی اعتبار و آبروی دیگران رو به سخریه تمسخر بگیرد، دیری نمیشود که خداوند خود اون رو به تمسخر و سخریه میگیرد. اگر خاطرتون باشه وقتی بحثی رو مطرح کردم، ببینید اینها قانون آفرینش، هیچ کی هم از این استثنا نیست. ما یه بحثی داریم به نام تعییر، زیر مجموعه مسخره کردن است، یعنی سرزنش کردن، سرزنش کردن، ملامت کردن کسی بر یه خطا و اشتباه و گناه. من اگر مؤمنن علا زنبن، اگر کسی مؤمنی رو، اگر کسی انسانی از بندگان خدا رو سرزنش میکنه به خاطر گناهی که انجام داده است، به رخ میکشد و سرزنش میکند، او را لم یموت، نمیمیرد تا آن که خودش این گناه رو مرتکب میشود و مورد ملامت دیگران واقع خواهد شد. این قانون خداست. این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز میآید نداها را صدا. فرمود ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. با همین شیوه خواهید دید که ما هم، اما وقتی ما شما رو به سخریه بگیریم که دیگه ازتون کاری بر نمیاد، اون وقتی است که بین این امواج دارید دست و پا میزنید و دیگه تمام است قصه. فسوف، در ادامهش رو میگه، فسوف تعلمون، به زودی خواهید دانست، من یعتیه عذابون یخزیه و یحل علیه عذابون مقیم، به زودی خواهد دانست. وقتی در کلام عرب میخوان چیزی رو بگن خیلی زود سین، حرف سین رو بر سر فعل میآورن، سعزور که، به زودی به دیدارت میایم. اما وقتی میخوان مقدار دیرترش رو بگن میگن سوفه عزور رو که، انشالله میام خدمتون، خدمت میرسم، حالا خیلی دیر نیست اما خیلی هم زود نیست. سع و اوتیک، انشالله فردا بیاید وامتون رو بدیم. اما اگر گفتن سوفه اوتیک، بدونید این وام حالا ها دستتون نمیرسه اما بالاخره میرسه. سوفه نشانه زودیست اما یه مقداری نه زودیه، خیلی نزدیک. گفت فسوفه تعلمونه، خواهید دانست به زودی، حالا با زمان خودش، خواهید دانست، من یعتیه عذاب یخزی، که چه کسی عذاب خزیان کننده و خار کننده الهی بر او خواهد آمد. این کدوم عذاب است؟ این همون موجی است که به پا می شود، طوفانی است که حاقبه حیلوله می کند، جاری خواهد شد و خواهیم خواند خدمت دوستان. اما و یحل علیه عذاب مقیم، و خواهید دانست که چه کسی سزاوار است و بر او حلول می کند و جاری می شود، عذاب مقیم. اولی رو فرمود عذاب یخزی، خار کننده و رسوا کننده. دومی رو می فهمد عذاب مقیم. مقیم یعنی چی؟ یعنی ثابت و پایدار. کسی که در یه جا زندگی می کند مقیم است. کسی که می آید و می رود سفری است. اونی که حاضر است حضری است. مقیم یعنی ثابت و پایدار. گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. اقامت یعنی ماندن ثابت. مقیم یعنی ماندن ثابت. آیان عزیزان مقیم اصفهانید. بنده مسافر اندیار، ده شب اینجا و دعاگو، فردا در جوار بارگاه علی ابن موسی و در روم به شهر خود و شهریار خود باشم و قصه جور دیگری میشه. مقیم یعنی اون کسی که ثابته، یه جا و ماندگار است. عذاب مقیم کدوم عذابه؟ اون عذاب ثابت و پایدار. ما در دنیا عذاب مقیم نداریم، چون هیچ عذابی نیست در دنیا الا این که برداشته میشه. هیچ دردی نیست الا این که پایان دارد. هیچ مصیبتی نیست الا این که راهکار دارد. دیگه نهایتا راهکار اصلی همه دردها و مصیبتها چیست؟ مرگ. میاد درمان میکنه. اما عذاب مقیم اون عذابی است که اگر آمد تکان نمیخورد. لا یخفف عنهم العذاب، سبک نمیشه، برداشته نمیشه. به جایی میرسد که میگن یا مالکو، میگن این ساکنان جهنم به مالک مدیر مسئول جهنم میگن بگو خدات که لیغز علینا ربک، دیگه تموم کنه کار ما را، دیگه پرونده ما را ببندد. اما خطاب میرسد که دیگه این خبرها نیست. یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از هر سو می آید عقوبت اما پایانی ندارد. فرمود و یحل علیه عذاب مقیم. این هم جواب محکم و قاطع نوح. حتی اذا جاء امرنا، جناب نوح کارش رو انجام داد تا آن که آمد امر الهی. ببینید حتی اذا زمانی است، تا زمانی که آمد امر الهی. ما اون درایت لازم رو گاه، سنجش لازم رو در امور نداریم. یکی از مسائلی که گاه انسان مطلبی میگه هیچ اثر نمی کنه، کاری انجام میدهد به بار نمی نشیند، خدمتی میکند مورد توجه قرار نمیگیره، چیه؟ به دلیل اینکه این عمل ما در ظرف زمانی دقیق لازم و کافی اون واقع نشده است، لذا هیچ اثری نداره. این که انسان بدون چه فعلی کی باید انجام بشه، چه کاری در چه شرایط زمانی باید انجام بشه، خیلی مهمه. من حکمت آل داوود، در روایات داریم از حکمت های آل داوود و سلیمان این بود که این مردان بزرگوار الهی عارف به وقت و زمان بودن که هر فعلی کی و چه وقتی باید انجام بشه. این تعلیم پیامبران الهی است. انبیا این رو میدونن به دلیل فعل الهی و کار خداوند. در امور مرهونتون به اوقاتا، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. فرمود حتی اذا جاء امرنا، تا رسید اون زمان مناسب و لازمی که خدا برای وقوع این امر، پسندیده است و قرار داده است که دیگه اینجا زمانی است که باید واقع بشه این امر الهی. و فارت تنور، و فارت تنور. من قبل از اینکه این و فارت تنور رو دیگه شروع طوفان رو بگم، یه جمله رو اینجا خدمت دوستان همینجا میگم که دیگه لابلای ماجرا هست و بعد هم ببینید آنچه از طوفان نوح میدانیم. بنده این رو با استدلال عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، برخلاف تصور جماعتی که گمان میکنند این طوفان جنبه جهانی داشته است، هرگز چنین نیست. اینو میگم که مقدمه قسمت‌های بعدی است. خیر، اون شب اشاره کردم شب نخستین نوح با تمام عظمت و ویژگی‌ها، انا ارسلنا نوحا الى قومه. نوح پیغمبر قومی است، پیغمبر منطقی است. شما در پیامبران الهی یه پیامبر دارید قبل از پیامبر اسلام که با ضرس قاطع با قسم از عباس میتوان گفت جهانی است، و اون کسی نیست جز ابراهیم که انی جاعلک للناس اماما، با تمام وسعت و شخصیتی که ناس مخاطب اوست. و خب این رسول مکرم اسلام است که یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیع، من برای جمیع بشریت اومدم، الناس کافه، به تمام بشریت رسالت دارد و مسئولیت دارد. این کار وجود نازنین نبی مکرم اسلام. اما نوح پیامبر قومی است، به قوم خودش و منطقه خودش که الان تعریف کردم چه منطقه‌ای بود است. خب حالا این قوم در قبال نوح چه کار کردن؟ نافرمانی کردن، اینها لجاج کردن، عناد کردن، کفر ورزیدن، هیچ نصیحت و حقی در حقشون اثر نکرد. لازمش هم این شد به فساد و تباهی رسیدن. قانون الهی هم دیگه برای اینها تو وجود جایی قائل نیست، باید از میان برداشته شدن. خب چه ربطی به دیگران داره؟ آیا نوح سری به هند و چین زده است؟ آیا نوح تو امریکای لاتین سری گذاری داشته است؟ آیا نوح به ایران آمده است؟ آیا نوح مردم مناطق دیگه دنیا رو هدایت کرده است، بعد لجبازی و لجاج با اون کردن که بعد بخواد عقوبت و عذاب الهی بیاد؟ خیر، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خداوند هیچ قومی رو عذاب نمی کند مگر اینکه رسول بیاید، اونگاه با رسول به لجاج و ستیزه و عناد برخورد کنن و مستحق عقوبت باشن. چه ربطی داشته دعوت جناب نوح به سرزمین هند، به مصر، به افریقا، به جای دیگه؟ ایش دخلی نداشته. جناب نوح در منطقه خودش، در اون محدوده کار و وظایف خودش رسالت داشته، کارش هم انجام داده، قوم لجوج و ستیزگر اون منطقه هم مستحق عقوبت الهی شدن. این بدیهیست و روشنه. لذا طوفانی هم که مطرح میشه طوفان منطقی است، نهایت این بین النهرین رو گرفته است، از بصره تا موصل رو گرفته است. بفرمایید به دلیل اینکه واستوت اینجا نداریم، تو این واستوت علل جودی، کشتی نوح کجا می نشیند؟ بر جودی. جودی، جودی کاردی، حالا سیر زبان شناسی داره، کاردین، سلسله جبال کاردین جنوب دیاربکره، یعنی بالاخره منطقه مشخص کجاست، آغاز حرکت، پایان حرکت، سیر طوفان. یه منطقه ویژه است و هیچ ربطی و دخلی به کل جهان و زمین نداره، که اصلا چنین اتفاقی در زمین نیفتاده هیچ وقت که تمام زمین بخواد یه طوفان جامع بگیره. بله، یه زمانی مجموعه زمین زیر بارانهای سیلابی بوده است، زمانی که زمین هیدروسفر بوده، کره آب بوده. از کناه و فلعرز، خداوند آب رو در زمین ساکن کرد، ده دهم زمین آب شد، بعد به تدریج تبخیرها انجام شد، هفت دهم زمین امروز آبه. اون بحث خلقت اولیه بوده، اما ربطی به جریان نوح نداره کسی بخواد آسمان زمین به هم بدوزد که چنین حرفی رو بزند. خب حالا با این قضیه رسید وقتی که این طوفان میخواد شروع بشه. حتی اذا جاء امرنا و فار تنور. فار از ماده چی میاد؟ فواره، فوران، یعنی به شدت برون آمدن. تنور، تنور فواره زد. کلمه تنور همان تنور فارسی است که تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت بود روز نایافتن. در کلام عرب تنورش میکنن، یک تنوین بهش میدن و جمعش هم میکنن تنانیر. تنانیر الا تجشوکم و حول تنانیری در اشعار و مطالب به اصطلاح عرب هم به کار برده میشه. این کلمه ریشه پارسی دارد یا مشترک بین پارسی و عربی است. ظاهراً بیشتر میخوره به پارسی بودن این کلمه. یه وقتی همینجا خدمت دوستان عرض کردم، ممکنه بعضی از دوستان جوان من بگن خب این به لسان عربی مبین، قرآن که به زبان عربی مبینه، چرا کلمه تنور توش اومده؟ حالا با تلفظ عربی اما فارسیست، چرا این؟ چرا کلمه فارسی اومده؟ خب میگیم آقا این کلمه که ما 300 خورده کلمه غیر عربی در قرآن داریم. بسیاری از واژگان بوده است که در فرهنگ عرب وجود خارجی نداشته. اصلا قبل از اون اسامی و نام ها رو مگر عربی میکنه خدا در قرآن؟ مگر ابراهیم و ابراهام عبرانی نیست؟ مگر یوسف جوزف؟ مگر ماری مریم؟ داوود دیوید؟ مگر جبرائیل گابریل؟ میکائیل مایکل؟ مگر اینها عربی هن؟ اینا که عربی نیست، اینا عبرانی هن که و تو قرآن میان با تلفظ عربی، اما معنی نمی کنه خدا اینا رو. اسم وقتی میاد توی زمان قرار میگیره تو زبان دیگر میشه ترجمهش کرد. الان اسم بنده رو کسی بخواد در زبان انگلیسی بگه، مثلا این انصاری رو ترجمه دیگه ای میکنه، این رو از کلمه هلپ و غیره و امثال اینا چیزی پیدا میکنه، نصرت و یاری و مثلا چیزی استفاده میکنه، نه دیگه انصاری انصاری است دیگه وقتی میخواد گفته بشه دیگه. این کلمات تو قرآن به کار بود. گذشته از اینها یه چیزهایی رو خداوند میخواد بگه که در کلام عرب اونها نیست. من جمله کجا؟ در باب بهشت. بسیاری از نعمتهای بهشت رو که ذات حق میخواد بفرماد عرب بوشو نکرده که بدون بتائنها و من استبرق یعنی چه؟ سنگردت بریس اگر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. استبرق نمیدونه عرب چیه، اون پرند حریر ناب رو در پاسی ستبرق میگفتن. بعد میاد تو قرآن استبرق به طاقن ها من استبرق به کار برده میشه. خب بعد این مشکلیه که این واژگان بیاد استفاده بشه. الذین یرسون الفردوس، فردوس کلمه پارسیست، پردیس فارسی میشه فردوس، پارادایز میشه انگلیسی. آیا این مشکلیه؟ خیر، همونجا خدمت عزیزان گفتم، چون گفتم ناچارم این جمله رو بگم. شما اگر 5 تا اثر در ادبیات پارسی بخواد بگید ممتازترین آثار ادب پارسی است، شک نکنید که یکی از اونها گلستان سعدی است. قطعاً گلستان سعدی است. اگر یکی شاهنامه ی حکیم طوس است، یکی گلستان سعدی است، یکی مثنوی است، و میتونید اینها رو به عنوان 5 تا شاهکار اصلی بالاخره بگیم. اسم میخوام ببرم. خب الان باز که میکنید گلستان سعدی، شاهکار ادب پارسی را، بسم الله الرحمن الرحیم چی میخوانید؟ منت خدای را، منت خدای را، عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمای آیت مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. شد چند تا؟ 18 تا کلمه عربی تو 20 تو 10. آیا این ضرر میزنه به این که این شاهکار نثر پارسی است؟ نه. چرا؟ چون ترکیب زبان مهمه، قالب مهمه، نه واژگان. قرآن به لسان عربی مبین، یعنی تابع صرف و نحو و قواعد و معانی بیان و بدیع عرب است، ولو اینکه واژگان غیر عربی درش باشه هیچ تأثیری ندارد، به عربیت اون صدمه وارد نمی کنند و این متداول در تمام آثار علمی ادبی که چنین مشکلی پیش نمی آید. خب پس کلمه تنور و فارت تنور و جوشید، حالا این فارت تنور، آیا این یک تنوری بود در خانه نوح؟ تنورها تو زمین بود دیگه. با بالا آمدن سطح آب نشانه‌ای بود برای نوح که جناب نوح وقتی این تنور جوشید و آب بالا آمد، بدان که امر الهی محقق میشه. چه این تنور چه تنور خانه دیگران، آیا این مراد است یا این که یه تعبیر کنایی است؟ این فارت تنور یعنی هنگامی که دیگه تنور خشم خدا به غضب و فوران آمد. آیا این معنی مجازی یا اون معنای حقیقی؟ ایرادی نداره، همون معنای حقیقی درست و مشکلی هم نیست. سوره مبارکه نو، سوره مبارکه قمر، وقتی خداوند مطرح و فتحنا ابواب السماء بما ابواب السماء بما ان منهمر و فجرن العرض و یونن فلتق الماء على امر قد قدر. خداوند میگه دربهای آسمان رو باز کردیم، آب نمیبارید، آب فرو میریخت، نه اینکه آب ببارد، باران نمیومد. به تعبیر ما سیلاب از آسمان میآمد. نمیدونم بودید گاهی این مناطق این چنینی؟ مثل مناطق استوایی 5 دقیقه باران میاد، اما تو 5 دقیقه میبینید شهری میره، یه شهری میره، 5 دقیقه میاد تو مناطق استوایی. اما به ما این منحنر انهمار داره، اصلا ریزش داره. قرآن میگه دربهای آسمان رو گویا باز کردیم و آبها و زمین رو و فجر نل ارزه و یونا، از زمین تمام چشمه های آب را جوشاندیم، سطح آب بالا اومد، سطح آب بالا اومد، شروع کرد به جوشیدن، آسمان خروشیدن، بعد فلتق الماء علی امر قد قدر، شد اون محاسبات الهی و سیلاب دیگه، این غرقاب و سیلاب منطقه رو برداشته است. و فارت تنور، به اینجا که رسید به نوح گفتیم قلنا، آقای نوح قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، آقای نوح تو این کشتی، فیها برمیگرده به چی؟ زمیرش به کشتی، در این کشتی حمل کن و سوار کن من کل زوجین. کلمه زوجگاه گفته میشه بر نرینه و مادینه ی هر پدیده، گیاه، حیوان، انسان. گاه زوج یعنی چی؟ یعنی صنف، نوع، جنس. نمونش کجا داریم؟ و کنتم ازواجن ثلاثه، شما در قیامت 3 زوج میشید. این زوج یعنی چی؟ یعنی 3 گروه، 3 دسته، 3 صنف. اونجا نرماده نیست، اصحاب میمنه و اصحاب مشمو، سابقون هم جلو و مقدم. ممکنه اینجا هر دو معنا باشه، این باشه یا اون باشه، ایرادی ندارد. من کل زوجین، از هر صنف و گروهی اثنین داخل این کشتی بنه. ببینید عرض کردم خدمتون، یه منطقه وسیعی در این بین النهرین داره زیر پوشش سیل میره. جناب نوح میخواد در کشتی بنشیند، کشتی جا پیاده میشه، امروزی ساعتی وقتی این کشتی مینشیند، وستبت علال جودی، بعد گفتیم اهبت، بیا پایین برید زندگی رو شروع کنید. حالا در منطقه شروع میکنه که بعد از سیلاب و سیل است، هیچ موجود زنده و پوشش گیاهی وجود نداره. یه پیشبینی بکن برای مقدمات و شروع زندگی جناب نو. لذا خداوند رخصت میده بهش، دستور میده طبق اون وحی که یه سری از موجوداتی که مورد نیازته همراه خودت ببر. قطعا شیر و پلنگ نیست در بین اینها دیگه، آنچه را که این عرض کردم، این تصاویر و نقاشی ها خیلی راهزنی میکنه و اینها داستان سرایی پیرامونش خیلی میشه. اون چیزیست که به زندگی نوح و اطرافیان نوح میاد دیگه. حالا نمیخوام خاطر شما رو نه مکدر کنم، نه بالاخره اون داستان هایی که شنیدید و این حیوان رو بخواست بیاره، رفته بود تو گوش اون قایم شده بود و بعد یه عدسه کرد افتاد بیرون، موش رو نیاورد و بعد عذرخواهی میکنم درازگوش الاغ رو، بعد خودش پرید اومد تو کشتی و این داستان ها نقل کردن. ببخشید عذرخواهی میکنم، سر منبرم گاه گفته شده است این داستان ها و وقت مردم به چه چیزهایی گاه گرفته میشه متاسفانه که هیچ ریشه و اساس این مطالب نداره. فرمود من کل زوجین اثنین، همینی که خدا در کلام خودش میگه، از هر صنفی که مورد حاجت و نیاز توست اینها رو داخل کشتی قرار بده و اهلک، و اهلت رو سوار کشتی کن. اهل یعنی چی؟ یعنی خاصت الرجل، نزدیکان اول هر کسی رو میگن اهل. اما سری به دنبالش گفت تکان دهنده است، الا من سبق علیه القول، مگر آن کسانی که پیش از این عقوبت ما و عذاب ما در حق آنان مسلم شده است. از همین خاندان تو، از همین کسان تو. نمونه اون رو خداوند الان بهمون خواهد گفت در ادامه ماجرا، که یکی از اونها فرزند نوح است و دیگری همسره نوح هست، همون که سوره مبارکه تحریم ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا برای مؤمنان دو الگو میگوید، یکی همسر فرعون و دیگری مریم پاکیزه و عذراء بتول. تکان میخوره انسان، یکی در بهترین مکانها از بهترین در پدر مادر، نسل پاکیزه، عمل پاکیزه، مکان تربیت مسجد الاقصا، مربی زکریا، مریم قدسی، اما اون دیگری نسل پلید، کاخ فرعون، همسر و کف فرعون. اما خدا این دو رو شانه به شانه به عنوان الگوی برجسته مطرح میکند، نه برای زنان، برای کل مؤمنین مطرح میکنه. ببینید اینا بهانه است. این پدر مادرش این بوده، شرایط اجتماعیش این بوده، نه. این مریم با آسیه کنار هم میشن دلگوی ممتاز در قرآن کریم. از اون طرف و ضرب الله مثلا للذین کفروا، باز برای کافران دو نمونه رو خدا مطرح میکند، یکی همسر لوط را و دیگری همسر نوح را، که کانتا تحت عبدین من عبادنا. اینا نانخور رو به اصطلاح نزدیک دو عبد صالح ما بودن لوط و نوح، اما فخانتا هما، به فکر و اندیشه و مرام اینها خیانت کردن و نتیجان شد که شد. یعنی میخوام بگم عزیزان، عهد به معنای نسبت نسبی و سببی نیست. تبت یدا ابی لهب و تب، ولو عمو باشد، اما اون بلال حبشی میاد، سلمان فارسی میاد، رسول خدا خواهد فرمود سلمان و منا اهل البیت. نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. ممکنه کسی نسبت داشته باشد، فرزند باشد، جان برادر، اما در طوفان گرفتار. ممکنه کسی همسر باشد، یه عمری در کنار نوح، اما کانت من الغابرین، در واماندگان و با پسماندگان و مغرقین باشد. صرف همسر بودن، فرزند بودن دردی رو دمان نمی کند اگر هم فکری و هم مسیری نباشد. لذا فرمود الا من سبق علیه القول، برای که خوب روشن باشه، و من آمنه، کسانی میان تو این کشتی که فصل مشترکشون چیه؟ ایمانه. سوار کنین به اصطلاح موجودات رو، اهلت رو و مؤمنینی که به تو آمن آوردن. بعد سریعا قرآن می فرماید سوگمندانه و ما آمن معه الا قلیل، اما اینهایی که هم ایمان آورده بودند کم بودند. اشاره کردم نهایت عددی که مطرح میشه در اون مقطع تاریخی میگن 80 خانوار، حالا تعدادشون در نظر بگیرید، الا قلیل. و قال ارکبوا فیها، جناب نوح دیگه گفت سوار شید. قال ارکبوا فیها، فیها باز به چی برمیگرده؟ به کشتی. علیها نداره دیگه، چون اینجا داخل کشتی می نشینن. قال ارکبوا فیها، بسم الله مجراها و مرساها، ان ربی لغفور رحیم. خیلی زیباست، بسم الله. میخوان سوارشن و حرکت کنن با چی؟ به نام خدا. بسم الله مجراها و مرساها. مجراها از ماده جری و جریان میاد، مصدر میمی به معنای حرکت و جریان. به نام خداست حرکت ما و حرکت این کشتی. و مرساها، مرساها از ماده ارسا میاد، ارسا یعنی لنگر انداختن و ایستادن، و به نام خداست ایستادن این کشتی. آغاز کار و پایان کار به نام خدا. ببینید اولین کسی که در تاریخ پیامبران الهی شروع کردن کار را مزین به نام خدا می کند کیست؟ نوح. که این آموزش. بعد سلیمان میگه انه من سلیمان، انه بسم الله الرحمن الرحیم، تو نامش بسم الله. بعد شما در سوره حمد میگید بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنید قرآن رو. بعد پیامبر مکرم اسلام میگه کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر کاری که بدون نام خدا شروع میشه ناتمام میماند، ابتر میماند. اول نوح این مرد بزرگ این آموزش رو داد که کار را با نام خدا شروع کنید. چرا؟ چون سنت است در میان بشریت، و سنت خواهد شد که انسان ها دوست می دارن هر کاری رو به نام یه عزیزی محبوبی که بهش علاقه دارن با نام او شروع کنن. اما آفاق را گردیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. خدایا تو محبوب ازل و ابد ما هستی، تو معشوق حقیقی ما هستی، تو صاحب ما هستی، لذا کار را به نام تو آغاز می کنیم و مزین به نام تو می کنیم. دو، اگر انسان بخواد کاری رو با نام خدا آغاز کنه، میدونه دزدی، قتل، جنایت، فسق، فجور، زنا رو با نام خدا شروع کنه؟ بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد شلیک کنه تو قلب مؤمن؟ یعنی گفتن بسم الله
کار را به نام خدا مزین کردن پالایش میکنه، تسویه میکنه و جهت میده به کار انسان، انسان را از پلشتی ها دور میکند. سه، همین حدیث نبوی، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. جان برادر، اون چه رنگ و بوی خلقی دارد فانی است و از میان می رود، اون چه رنگ و بوی خدایی دارد باقی و به وجه کل باقی بعد فناء کل شای. اوست که باقی است و بقیه فانی. هر کاری رو ما انجام بدیم فانی است مگر رنگ خدا بهش بزنیم. اگر شما هر کاری رو رنگ خدا بزنید فنا نداره، دیگه میماند همیشه باقی برای شما در عوالم بعدی و بعدی و بعدی. لذا با بسم الله کارتون رو چه میکنید؟ جاودان میکنید، ناتمام نمیگذارید. گفت قالر کبوفی ها، بسم الله مجراها و مرساها، ان ربی لغفور رحیم. پروردگار من عجب غفور و رحیم است. این مصداق غفران و رحمت خداست که چنین ما را نجات میدهد و میهمان میکند. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی یرکب معنا. عجیبه، ببینم تا کجاش میرسم امشب خدمتتون. و هی تجری داره تصویرش رو قرآن نشان میده، فیلمش رو داره ما نشان میده قرآن. بعد از 5000 سال، امروز ما 4000 سال نزول قرآن بگید. و هی تجری بهم، و این کشتی به جریان انداخت نوح را و ساکنانش را و حاملان کشتی را به امر الهی. فی موجن، در امواجی که کل جبال، مانند دماوند این موج ها سر می کشید و بالا می آمد. و این کشتی بر روی امواج در حال حرکت شروع کرد حرکتش را، به جریان افتاد. و هی تجری بهم فی موجن کل جبال. یه مرتبه جناب نوح نگاه کرد، یه مرتبه نگاه کرد، اون طرفا دید پسرش، فرزندش در معرض موج داره قرار میگیره. و نادا نوحون، داد زد، و نادا نوحون ابنه، پسرش رو. و کان فی معزلن، و این فرزند در یه معزلی بود. معزل از ماده عزل، عزلت، یعنی کناره ای بود، یه حاشیه ای بود، یه کناره ای بود. یا بنیه، بابا، ارکب معنا، بیا سوار شو با ما. ولا تکن مع الکافرین، و با کافرین مباش. خب سوال، چرا نوح این جمله رو گفت؟ مگر نفرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیگه در مورد ظالمان با ما صحبت نکن؟ چرا اینجا این پسرشو دعوت کرد؟ یک، اولا با خدا نگفت، این رو به خود پسر گفت. ببینید قصه این است که نوح دو تا سمت داره اینجا، یه سمت نبوت داره، یه سمت بنوت داره اینجا با این فرزند. یعنی از یه طرف نبی است، نسبت به همه کارش رو انجام داد، اما از یه طرف پدره، نسبت مسئولیت پدریش چی میشه؟ جناب نوح نمیتونه چشش ببنده پدر نباشه و داره میبینه فرزندش رو چه وضعیتی داره. لذا به عنوان پدر چون این وظیفه‌ای دارد که اقدام آخر رو برای نجات پسرش عمل کنه و ابراز کنه، موجه کارش، کارش درسته. یک، دوم، و کان فی معزل، این پسر هم یه ملحد شمشیر بسته از روی و یه لیدر و جروداری این کافران نبود، خودشو کنار نیومد با بابا، اما با کافران هم خیلی قاطی نشد، یعنی خیلی ناامید نبود از اینکه بخواهد یه صدایی به اون بزنن. لذا وظیفه‌شو انجام داد. و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی یرکب معنا. بابا جان، بنی کلمه تسقیره، یعنی تلطیفتوش، محبتتوش، بابا پسرکم بیا با ما، بیا سوار شو. قال سآوی الى جبل، وای، قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. یه نگاه کرد به اون قله بلند، گفت پدر من به اون قله پناه میبرم، به کوه پناه میبرم، به نوح پناه نمیبرم. سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، یعصمونی از ماده عصمه به معنای حفظ شدن است. به پایتخت میگن عاصمت البلاد، عاصمه از ماده عصمه. چرا؟ چون حفظ میکنند. اگر بخوان بگن افغانستان فرو ریخت، نمیگن افغانستان سقوط کرد، میگن کابل سقوط کرد، میگن بغداد سقوط کرد. عاصمت البلاد، تهران عاصمه بلاد و کشور جمهوری اسلامی ایران است. حفظ میکنه منطقه رو، تهران حفظ میکنه، میشه عاصمه. مچمن میبندن دور دست، میگن معصم از ماده عصمه، چون دست رو حفظ میکنه، نگه میدارن. آب کر اگر چیز نجس داخلش بریزید نجس میشه؟ نه. به آب کر میگن الماء المستعصم از ماده اسمت، یعنی ما آبی که اسمت داره، یعنی این طورش نمیشه، حفظ میشه، از بین نمیره این آب اگر نجاست داخلش بریزه. عصمه به معنای حفظه، معصوم هم به عصمین ماده میاد. گفت که یعصمونی من الماء، من به این کوه پناه میبرم، این کوه منو حفظ میکند از طوفان. قال نوح، گفت بابا، لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ عاصم حفظ کننده و نگاهداری از امر و حکم و فرمان الهی وجود ندارد، الا من رحمه، مگر اینکه رحمت خدا باشد، انسان در پناه رحمت خدا مسئول و محفوظ باشد. اما نپذیرفت. و حال در این گفتگو، و حال بینهم الموج، موجها حائل شد بین پدر و پسر، پسر رفت و پدر به سوی نجات. فکان من المغرقین، و از مغرقین شد. من یه جمله رو اینجا بگم، عرضم رو به پایان برسانم. ببینید آنچه خدا در اینجا مطرح میکند، من حیفم یاد همین رو نقد نگم از پیام های اینجا. عزیزان من، زندگی همش طوفانه، هر لحظه منتظر طوفان باشید. و هی تجری بهم فی موج کالجبال، میاد این امواج تو زندگی، امواج بلا، بیماری، سقوط، فقر، غیره، این امواج تو زندگی موج میزنه. به امیرالمومنین گفتن ده اشعر و شعراء جاهلیت کیست؟ کی بهتر از همه در جاهلیت شعر گفته است؟ بعدن آقا اینا هر کدومشون توی یه وادی گفتن، دلمون کنید. گفتن نه بگید. فرمود امکان و لابد الملک الذلیل، اگر باید بگم پادشاه گمراه. و انا بذلک امر الغیث، امیرالمومنین امر الغیث رو گفت که یه حاکم محلی بود و شاعر عجیبی بود. گفتم که این بیتشو بگم. یه قصیده‌ای داره که این قصیده رو با آب طلا نوشتن، به دیوار کعبه آویزان کردن، با شش قصیده دیگه به اینها میگفتن معلقات سبعه، یعنی برترین آثار عرب بود. البته موضوعش عشق ورزی با دختر عموش بود، موضوعی نداشت، پرت و پلا بود، فسق و فجور بود، اما قالبشه قفاونب که من ذکر و حبیب و منزبی به سخت لبا بین الدخول فهوملی. چیه این بیت از جهت زیبایی ادبی تا میرسه به اینجا؟ و لیل کموج البحر ارخا سدوله علیب انواع الهموم لیبتلی، و مثل تاریکی شب این موجه ها میاد تو زندگی که من رو غرق خودش و قصه های خودش بکنه. عزیزان، عرض این حقیر رو بشنوید، تو زندگی آن به آن ما به امواجی مبتلا میشیم، اما چشم غیر موحد دنبال آن است که یک کوهی پیدا کنه که از موج خودشو به اون کوه بکشه بیرون. بعد کدوم کوه رو میبینه در قبال امواج زندگی؟ کوه مال و ثروت را، کوه قدرت را، کوه زیبایی و جمالش رو، نه برید بالاتر، کوه علمش رو. بعد گمان میکنه علم و پول و قدرت و ثروت و زیبایی و اینها میتواند انسان رو در طوفان زندگی حفظ کند. با حال اینکه لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ کدوم اینها حافظ انسان نیست. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اله، بندگان شایسته خدا به این حقیقت رسیدند که جز ذات احدیت هیچ حافظی و عاصمی وجود نداره. جان برادر، توحید اینه که در تمام ابتلاعات زندگی بگوی الهی من که الیک، خدایا از تو به تو، خدایا از تو به تو، و معتقد باشی ولا یمکن الفرار من حکومتک. دیگه این کوها، این قله ها، برجستگی ها تو چشممون نیاد و راه زن باشه مانند کنعان، بلکه ببینیم اون کشتی رو، بریم به طرف کشتی. حالا تو این کشتی نوح حرف داریم، ناتمام موند، نشد برسیم به پایان که وقیل یا ارزب لعی ما اکه، که دیگه میخواد خداوند طوفان رو به پایان برساند، نرسیدیم. تو این کشتی من یه ده دقیقه رو بی مطلب دیگه دارم که اول بحث فردا شب انشاءالله خواهم گفت، فوق‌العاده است. نتیجه گیری از این ماجرا یه بخشش اینه که انشاءالله فردا شب مظهر مبارکتون بازگو خواهم کرد. پروردگارا با آبروی قرآن در طوفان‌های زندگی دست ما رو بگیر، ما رو به کشتی نوح بنشان. پروردگار آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. پروردگار مسلمانان عالم رو، مملکتمون رو در پناه خودت حفظ بفرما. خب شب شنبه است و غروب جمعه، دیگه به ذهن میاد که بگوییم ما تا تصبر و انتظار که ایها المحی شریعه، ای نوح کشتی طوفان زده بشریت، یا صاحب الزمان، یا ولی الله، یا حجت الله، یا بقیت الله. میدانیم که کشتیبان توی امروز و سکاندار توی امروز، اما ما تصبر و انتظارک، صبر هم در انتظار تو داره جان میده در فراغت. یا بقیت الله، در ماتم مادرتون نشستیم، یه جمله کوتاه وقت من گذشت، اما میدانیم که وقتی میگفتم اون خانه این که منصوب است در به اون در زیر قبه خضرا به خانه صدیقه طاهره، وقتی اونجا نشسته بودم دیدم دوتا اصفهانی از همشهری‌های شما، یه کسی این گوش شاردود جلو، اینم کنار گوش او میگفت، من پشت سر با هم لهجه اصفهانی هم میگفت که حالا من بلد نیستم، من پشت سر بودم میشنیدم صدا، چه حالی هم داشتن، چه حالی هم داشتن، چه زاری میزدند این دوتا با هم. دیدم همون جمله رو میگفت که همه تون زیر لب میگید، میگید یا بقیت الله، ما که نتونستیم، شما بیایید به ما بگید کجاست. یا فاطمه، من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. باشه فاطمه جان، فرزندت مهدی بیاید تا بگوید که قبر گم شده مادر کجاست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.